سلام عرض میکنم. جلسه عرض شود نهم مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنیم. در جلسه گذشته بحث بند 7 رو یه مقدار درش تأمل کردیم و ایستادیم با توضیحات نسبتا مفصلتری در خصوص مفهوم پدیدار و معانی سگانه‌ای که هایدگر با در واقع یک ترتب خاصی نسبت به معنای آغازین و نخستینی که فاینومنون یا پدیدار داشت به عنوان امر خودنشانگر، دیدیم که دو معنای دیگر رو، یعنی معنای وانمود و معنای نشانه رو، از هم تمیز داد و نحوه نسبت داشتن اینها با اون معنای نخستین رو هم توضیحاتی دربارش آوردیم و از روی متن هم تا حدی دنبال کردیم و مشخص شد که چگونه در واقع با تمیز دادن بین این سه معنا ما میتونیم از سردرگمی جلوگیری بکنیم و به چه معنا میتونیم یک نقد کریتیک به معنی کرینه این جداسازی رو در خصوص مفهوم پدیدار به نفع پدیدارشناسانه پیش بگیریم. خب یک تمایز مفهومی دیگری هایدگر اینجا ترک کرد، دو تمایز در واقع که قرار شد در موردش بحث بکنیم. چیزی که هایدگر در متن میگه اون چه تا الان بحث شد در واقع معنای یا مفهوم بگیم فرمال پدیدار بود و هنوز مشخص نمیشه که تا اینجا چه نحوی از موجود باید در واقع پدیدار ما قرار بگیره، یا اینکه اساساً موجود باید پدیدار باشه به منظره خودنشانگر، یا اینکه خصلتی در خصوص موجود که وجود موجود باشه. خب هایدگر میگه که ما اگر بخوایم از این معنای فرمال سیر بکنیم به سمت معنای محتوایی و این دو حیث رو هم از هم تمیز بدیم، باید تعیین بکنیم که اگر از حیث محتوا بخوایم موجودی رو پدیدار تلقی بکنیم، باید ببینیم که در واقع ما به دنبال چه چیزی هستیم و چگونه میخواهیم که موجودی رو یا چیزی رو مورد تأمل و رویکرد و توصیف و تبیین پدیدارشناختی قرار بدیم. اگر که ما ناظر به اوصاف و تعینات ماهوی موجود به اصطلاح خودمون یا به اصطلاح هایدگر، اگر ناظر به اوصاف اونتیک، یعنی اون چیزی که موجود رو از این حیث که فلان یا فلان موجود متعین هست دارن توصیف و تبیین و تعیین میکنن، اگر ناظر به اینها بخوایم بحث بکنیم که مثلا بگیم چه میدونم عرض شود که درخت فیلمثل چگونه پدیداریه و چه چیزهایی در واقع مقومات درخت هستند و این موجود در این در واقع تعینش چگونه چنین و چنان داره فهمیده میشه به عنوان یک موجود خاص، اگر که ما نگاهمون نگاه اونتیک باشه و تعینات این موجود خاص رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، این چیزی هست که هایدگر بهش میگه در واقع ذیل مفهوم محتوایی و مفهوم غیر فرمال پدیدارشناسانه پدیدار این چیزی هست که هایدگر بهش میگه مفهوم عامیانه یا عوامانه پدیدار، یعنی هر ابژه، هر موجود و هر متعلق در واقع توصیف ما که به نحوی از آنها با ما مواجه میشه و بر ما ظاهر میشه، ما اگر شروع کنیم این موجود و آن موجود رو توصیف بکنیم صرفا از این جهت که موجودی خاص هست، یعنی بچه اونتیکش رو بخوایم تعیین بکنیم، این میشه پدیدار به معنای عامیانه. مثلا من یک پدیداری به نام بشقاب رو شروع میکنم توصیف کردن، تعیناتش، مفهوم گردی، مفهوم ظرف بودن و این معانی مختلفی که در واقع میتونن تعینات ذاتی بشقاب رو برای ما بسازن، اینها از نظر هایدگر بحثای عامیانه در خصوص پدیدار هست. عامیانه چند بار عرض کردم به معنی در واقع یه جور عرض شود که ناسزاگویی به اصطلاح نیست، بلکه مقصود و ضابطه اینه که بحث اونتیکه و هنوز به سطح بحث فلسفی و به سطح بحث اونتولوژیک در واقع منتقل نشده. چیزی که هایدگر اینجا مثال میزنه برای اینکه از باب در واقع تقریب به ذهن باشه، میگه حدوداً مانند چیزی که یا به معنایی که کانت به شهود تجربی میگفت و به متعلقات شهود تجربی. مثل چی؟ مثل همین مفهوم بشقاب، مثلا مفهوم درخت، هر چیزی که ما در تجربه باش مواجه میشیم به عنوان این ابژه یا آن ابژه خاص یا مفهوم کلیشون تفاوتی از این جهت نمیکنه. یعنی هر اون چیزی که به تعبیر کانت به نفع پسینی ما باش مواجه میشیم و این رو یک موجود متعین خاصی تلقی میکنیم. اما مفهوم در واقع عامیانه، اونطور که هایدگر اینجا با تاکید میگه، میگه این چیزی نیست که در پدیدارشناسی ما به دنبالش باشیم. یعنی در پدیدارشناسی ما به دنبال توصیف ماهوی یا اونتی که این موجود و آن موجود نیستیم. این کار در واقع کار علمه و کار علوم پوزیتیو و علوم اونتیک هست که با حوزه های مختلف موجودات سر و کار دارن در تجربه، و موجود آنگونه که در تجربه داره خودش رو نشون میده حوزه و قلمرو مختلفی از موجودات از حیث تعییناتشون و قانونمندی‌هاشون کشف میشن و توصیف میشن، و این کار در واقع کار تجربی و مبتنی بر نحوه ظهور موجودات هست، ولی پدیدارشناسی نیست. پس پدیدارشناسی در واقع کار دیگری داره و کار علوم پوزیتیو و اونتیک رو نمیخواد انجام بده و با پدیدار عامیانه سر و کار نداره، کمان که کانت هم با پدیدار عامیانه سر و کار نداره. یعنی متعلق شهود تجربی و اساسا تجربه از این جهت که محتوای پسینی و تجربی داره برای کانت در کل نقد عقل محض اساسا مسئله نیست و این مسئله تجربه است و مسئله در واقع موضوعات جزئی علومه، نه مبادی و اصول کلی علوم که کلیت و ضرورت رو میدن و اون چیزی که کانت به عنوان اصول و مبانی و مفاهیم پیشینی به دنبالش است. پس این معنا رو ما در پدیدارشناسی باش کاری نداریم و این معنایی هست که امروزه خیلی هم متداوله و رایجه. یعنی ما در خصوص هر موضوع خاصی یک پیشوند پدیدارشناسی به کار میبریم و عملا موضوع رو و عنوان پدیدارشناسی رو با مطلق توصیف یعنی دسکریپشن در واقع یکیش کردیم، و مقصود از پدیدارشناسی صرف توصیف هر موجودی و برشمردن تعینات اونتیک موجود اساسا نیست و چنین چیزی نمیتونه پدیدار به معنای پدیدارشناسانه باشه. خب پدیدار به معنای پدیدارشناسانه چیه؟ اون چیزیه که هایدگر در اینجا با ارجای به کانت بازسعی میکنه توضیح بده، ولی جملاتش مهمه اگر بخوایم نقل بکنیم. در همین صفحه 31 میگه آن چیزی که در پدیدارها، یعنی در پدیدارها به معنای عوامانه یا عامیانه، حالا اون چیزی که در اینها هر بار به نحو پیشین یا پیشینی و به نحو ضمنی، هرچند نامصرح یا هرچند میگه اون تماتیش، یعنی هنوز تماتایز نشدن، تماتیک نیستن، هنوز تبدیل به موضوع مستقل و مصرح ما نشدن، میگه هرچند به نحو غیر موضوعی غیر تماتیک خودش را نشان میدهد، و این چنین چیزی میگه میتواند به لحاظ تماتیک یا موضوعی به خودنشانگری در آورده شود. خب میگه چنین چیزی پدیدارهای پدیدارشناسی رو در واقع تشکیل میدن. بعد ارجای به کانت میده، در پرانتز میاره، میگه مانند چی؟ مانند صورتهای شهود. یعنی چیزی که کانت در شهود حسی، در بحثش از حسیات اصطلاحی بهش میگفت زمان و مکان، و هایدگر هم همین رو اینجا مثال میزنه. یعنی پدیدارشناسی در واقع اون چیزی هست که به نحو ضمنی و به نحو غیر تماتیک و همینطور به نحو پیشینی در واقع ساختار و قوام پدیداری پدیدارها رو به معنی اونتیکش و عامیانش برمی‌سازه، و پدیدار پدیدارشناسی در واقع چیزی غیر از خود اون موجودی است که به نحو صریح محل توجه ماست. و چیه؟ اون چیزیه که در واقع امکان پدیداری پدیدار وابسته به اونه، و به تعبیری میشه گفتش که پدیدار پدیدارشناسی در واقع خود چگونگی پدیدار شدن پدیدار و شرایط امکان این هست. یعنی فنومنالیتی خودش فنومن هست به معنای پدیدارشناسانه برای ما، و این موضوعیه که دائم ما باید روش دست بگذاریم و روش تأکید بکنیم و دقیقا در مسیر بحث متوجه بشیم که به چه معنا هایدگر از چنین چیزی داره سخن میگه و برای تقریب به ذهن چطور بحث زمان و مکان کانت رو پیش میکشه. در زمان و مکان کانت ما هیچ وقت با در واقع یک امر اونتیک، یک ابژه تجربی به نام زمان یا به نام مکان مواجه نمیشیم، بلکه زمان و مکان نشانگر چگونگی فرایند ظاهر شدن ابژه شهود حسی برای ماست. یعنی قوام ساختاری پدیدار شهود حسی، اون چیزی که شهود تجربی و حسی رو میسازه به عنوان امر اونتیک، به عنوان پدیدار عامیانه، شرایط امکانش که زمان باشه و مکان به عنوان حس استعلایی که هم برسازنده کثرت اینها و هم برسازنده وحدت اینها هستند، اینها اون پدیدارها معنی پدیدارشناسی هستند. یعنی شرایط امکانی که اساساً ظاهر شوندگی آن چیزی که ظاهر می شود رو در درون خودشون دارن ممکن می کنن. پس در واقع پدیدار پدیدارشناسی به تعبیر هایدگر اون چیزیه که در وهله اول نامصرحه و تماتیک نیست و امکان اساساً رویاوری تماتیک ما رو داره در واقع برای ما فراهم میکنه، و این نکته ایه که مدام باید در ذهن ما باشه. وقتی هایدگر درباره وجود سخن میگه و صبح بحث میکنه، وقتی درباره جهان بحث میکنه، وقتی درباره زمان و زمانمندی بحث میکنه، مدام باید این نکته در ذهنمون باشه که اون چیزی که ذاتاً غیر تماتیک میمونه در نگاه اونتیک و موجود بینانه و ذیل تعینات ماهوی در نمیاد و در این حال اساساً موجودیت موجود رو و تعینات ماهوی رو یا ظاهر شدن آن چیزی که ظاهر می شود رو داره ممکن می کنه. و کار اصلی پدیدارشناسی اینه که خود این فرایند ظاهر شدن و شرایط امکان این رو برای ما بخواد معنادار بکنه و تبیین و توصیف و تحلیل بکنه. خب عرض شود که بعد در ادامه هایدگر توضیح میده که به این معنی ما از پدیدارهای پدیدارشناسی سخن میگیم و مفهوم پدیدارشناسانه پدیدار رو باید در واقع استخراج بکنیم و بدونیم که به چه معنا. حالا ما میتونیم از دانشی در باب پدیدارها، یعنی از فنومنولوژی سخن بگیم، و از اینجا بحث خودش رو منتقل میکنه در بخش دوم، بخش بی، به مفهوم لوگوس، یعنی جزء دوم مفهوم و عنوان پدیدارشناسی. خب در خصوص مفهوم لوگوس هایدگر اولین نکته‌ای که بیان می‌کنه اینه که مفهوم لوگوس یک تکثری از معانی مختلف رو و مفاهیم مختلف رو در خودش جمع کرده و این چیزی بوده که از همون آغاز هم نزد افلاطون و ارسطو وجود داشته در خصوص این مفهوم. اما در سیر تاریخ فلسفه و تاریخ متافیزیک این معانی در واقع به نحوی روی هم انباشته شدن که اون معنای نخستین یونانی و اون تجربه در واقع آغازینی که بر حسب اون مفهوم لوگوس این معانی رو پیدا می کرد اون از دست میره و در واقع یک میتونیم بگیم یک سوری سازی و یک تعلیمی سازی خاصی در خصوصش به کار میره که ما عملاً مبنای بحث رو، یا به تعبیری که هایدگر در جاهای دیگه به کار میبره، میگه این بستر یا این بسترداری یا بر زمین ایستادن مفاهیم رو و این زمین و بسترشون رو ما عملاً از دست دادیم. خب میگه لوگوس به معانی مختلفی به کار میره که ما در وهله اول گم میکنیم که چگونه میتونیم این ترجمه هایی رو که لوگوس به اونها شده به منزله عقل یا حکم یا مفهوم یا تعریف و حد یا بنیاد و علت یا رابطه یا تألیف و امثالهم، میگه ما اینها رو میتونیم همینطور لیست بکنیم، فهرست بکنیم پشت سرم، بدون اینکه ارتباط همه اینها رو با اون معنای نخستین لوگوس، نخستین لوگوس و لگه این، یعنی سخن و سخن گفتن، بتونیم اساساً دریابیم و درک بکنیم. خب چی باید گفت در این خصوص؟ حرف هایدگر چیه؟ میگه که ما باید متوجه بشیم که لوگوس در همون معنای سخن که بعد برگردانده میشه به بچه خاصی از سخن که بهش میگن گزاره و حکم و اتفاقی که در گزاره و حکم میفته، یعنی حمل و در واقع تألیف، میگه باید متوجه بشیم که اینها یک معنای آغازینی داره که ما اگر سریع و شتاب زده خودمون رو به نظریه های حکم و در واقع بحث های منطقی درباره حمل بخوایم نظر خودمون رو معطوف بکنیم، عملا ریشه بحث رو از دست میدیم و باید ببینیم که مقصود نخستین چیه. و هایدگر شروع میکنه ارجاعاتی به ارسطو دادن تا خودش رو به معنای نخستین لوگوس برسونه. خب اولین نکته این که لوگوس به معنای سخن هست و سخن میگه معناش چیه؟ معناش آشکار ساختن آن چیزی هست که درباره آن داره سخن میرود. من کلمه دلون یونانی رو هایدگر استفاده میکنه به معنی آشکار ساختن. آشکار ساختن چی؟ آشکار ساختن آن چیزی که سخن درباره آن است. خب پس سخن به معنی آشکار ساختن موضوع سخنه و این رو هایدگر میگه که ارسطو برای اینکه این کار کرده سخن رو بخواد دقیق‌تر برای ما نشون بده از واژه آپوفاینستای استفاده میکنه که در همینجا ما باز با فاینستای و فاینومنون مواجه میشیم، یعنی آشکارسازی یا در واقع هر شبت که به روشنایی در آوردن یا چیزی که هایدگر اینجا به کار میبره فاینستای رو ترجمه میکنه، میگه چیزی را مجال دیدن دادن یا به چیزی مجال دیدن دادن. به چه چیزی؟ به آن چیزی که سخن درباره آن است. برای یکی مجال دیدن دادن برای گوینده و در واقع صاحب سخن. خب پس لوگوس به معنی آپوفاینستای یعنی این که سخن برای گوینده سخن آشکار کننده آن چیزی است که سخن درباره آن است و به این معنی سخن در واقع داره مجال دیده شدن به موضوع و محتوای سخن رو میده. از همینجا ما میتونیم متوجه بشیم که هایدگر داره به صورتی معنای لوگوس رو برای ما اینجا تعریف میکنه و تبیین میکنه که سریع ذهن ما رو منتقل بکنه به همون معنایی که ما درباره فنومن و فاینومنون به عنوان آن چیزی که آشکاره و اون چیزی که خود آشکاره در واقع منتقل بکنه. با همین ارجاعات به ریشه یونانی هم مقصودش مشخص میشه. خب خب پس از اینجا ما متوجه میشیم که آپوفاینستای به عنوان کارکرد اصلی سخن اینه که بتونه چیزی رو به آشکارگی یا به ظهور در بیاره و نحوه خاصی یا حالت خاصی از آشکار ساختن در سخن حالتی است که ما آن چیزی رو که بهش مجال دیده شدن داریم میدیم اون رو در واقع به نحوی آشکار بکنیم که در به اصطلاح بگیم در ذات خودش خصلت ارائه دادن یا نشان دادن داشته باشه. یعنی ما چیزی رو داریم در سخن بهش مجال دیدن میدیم که اون چیز رو داریم به نحوی ارائه میکنیم که در خصوصش میتونیم بگیم چنین هست یا چنین نیست و از اینجا اون اصطلاح آپوفانتیس و آپوفانتیک برای سخن به کار میره، یعنی سخنی که درباره چیزی داره به نحوی از آنها اخبار میکنه، یعنی چیزی رو داره آشکار میسازه، به نحوی آشکار میسازه که ما میتونیم این سخن رو در واقع اخبار از چیزی بدونیم و آشکار کننده یه چیزی بدونیم و از اینجا در واقع ما سخن رو داریم در معنای دوم یا لوگوس رو داریم در معنای دوم و مفهوم دقیق‌تر خودش به کار می‌بریم که سخن خاصی هست، یعنی سخن آشکار کننده یا سخن اخبار کننده که همون لوگوس آپوفانتیکوس به معنای گزاره اخباری به کار میره، یعنی اون سخنی که صدق و کذب پذیره. خب وقتی که سخن از گزاره اخباری به میان میاد، چه ساختاری، چه ساختار بنیادین این گزاره داره که خصلت در واقع نشانگری برای ما داره و مجال دیده شدن دادن به موضوع خودش رو میده. گزاره اخباری، گزاره که آپوفانتیک هست، در درون خودش خصلت سنتزیس داره، به تعبیر یونانی سنتزیس یا همین سنتز، در واقع به این معنیه که ما در این گزاره داریم چیزی رو به نحوی آشکار میکنیم، به نحوی که این رو به منزله یا به مثابه چیزی داریم میگیریم. و در این به مثابه چیزی گرفتن، این قید به مثابه یا این کاری که ما با حمل میکنیم، این استی که داریم در گزاره به کار میبریم، این است در واقع آشکار کننده موضوع هست برای ما. به چه عنوان؟ به عنوان محمول، یعنی ما موضوع رو به مثابه محمول داریم برای خودمون آشکار میکنیم. و اگر سنتز و حمل معنای ترکیب و تألیف و وحدت بخشی داره، این وحدت بخشی و تألیف، هایدگر تاکید میکنه میگه معنای صرفا اتصال یا پیوند برقرار کردن بین دو تصور یا بین دو واژه یا دو مفهوم که یکی موضوع باشه یکی محمول باشه نیست، و یک معنای نخستین تره در واقع پدیدارشناسانه داره از دل معنایی که خود لوگوس و سخن به صورت آغازین داره، و اون اینه که ما در اینجا چیزی رو بهش مجال میدیم که چنین و چنان خودش رو آشکار بکنه یا دیده بشه. یعنی حمل یا سنتز یا تألیف در واقع کارکردش اینه که چیزی رو به مثابه چیزی مجال دیده شدن بهش بده. خب این میشه پس معنای در واقع دیگر لوگوس که معنای سنتز و معنای حمل هست. خب حالا باز هایدگر پیش میره و معانی دیگر رو از دل همین معنای نخستین بیرون میکشه. خب بعد از این، بعد از بحث حمل و معنای در واقع گزاره آپوفانتیک و اخباری، هایدگر به سراغ بحث صدق و کذب و بحث حقیقت در گزاره هم میاد و اینجا ارجاع در واقع کوتاهی به ارسطو و اندیشه یونانی میده و در متن کتاب و در آثار دیگر هایدگر به طور مفصل این بحث حقیقت رو و اینکه چطور ما از صدق گزاره باید به معنای نخستین تری درباره حقیقت بریم، این بحث رو به طور تفصیلی در جاهای دیگه پی میگیره و ما صرفا اینجا به اشاره رو برگزار میکنیم، چون بحث بسیار طولانی و پیچیده‌ای میتونه بشه و الان یک مقدار ما رو از بحث اصلی خودمون دور میکنه. من صرفا اشاره میکنم اون چیزی که هایدگر میگه در اینجا اینه که در واقع از اونجایی که میگه لوگوس یا گزاره به ما مجال دیده شدن رو داره میده یا مجال دیدن رو داره میده در خصوص موضوع خودش، این در واقع آشکار کننده موضوع هست از یک در واقع بگیم پوشیدگی و پنهانی. یعنی گزاره اخباری گزاره‌ای هست که موضوع خودش رو به آشکارگی در میاره، و اینکه موضوع خودش رو به آشکارگی در میاره، در درون خودش این امکان رو هم داره که موضوع خودش رو بتونه بپوشونه. و معنای نخستین صدق و کذب و حقیقت و خطا در گزاره این هست که ما تشخیص بدیم آیا گزاره مجال دیدن دادنش به صورت در واقع کشف کننده است یا اینکه به صورت پوشاننده است، یعنی آیا داره پرده برمی‌داره از موضوع یا اینکه داره موضوع رو میپوشانه. خب همین که ما از چنین چیزی داریم سخن میگیم، معناش برای هایدگر با ارجاع دقیقی که به ارسطو در واقع داره میده اینه که برای ما نشون دهنده اینه که پس جایگاه حقیقی بحث صدق و کذب یا حقیقت در واقع خود لوگوس و گزاره نیست. چرا؟ چون ما باید گویی که یک دسترسی نخستین تری به خود موضوع داشته باشیم تا بر اساس اون بتونیم این امکان رو ازش سخن بگیم که آیا گزاره یا لوگوس داره موضوع رو میپوشانه یا اون رو کشف میکنه، و ما باید یک موقعیت نخستین تری و بیواسطه تری در کشف موضوع و آشکار شدن موضوع و پرده برداری از موضوع داشته باشیم. و اون چیزیه که هایدگر میگه حقیقی یا بحث حقیقت در اندیشه یونانی منتقل میشه به یک عرصه نخستین تر که از لوگوس و گزاره نخستین تره و اون آیستسیسه، یعنی ادراک حسی، ادراک بیواسطه، دریافت بیواسطه حسی. و در اینجا است که ارسطو حس رو از جهت موضوع اختصاصی هر یک از حواس میگه اینها خطا ناپذیرن و اینها در واقع کشف محض و مستقیم موضوع خودشون هستن و ذاتن همواره اینها کاشفن و امکان در واقع پوشاندن و پوشیدگی درشون وجود نداره و خودش رو میرسونه ارسطو در واقع به یک نقطه نخستین تر و بیواسطه تر از این جهت. چیزی که هایدگر میخواد در اینجا مراد بکنه اینه که پس ما بحث حقیقت رو به منزله کشف شدگی یا به منزله ناپوشیدگی باید در موقعیتی نخستین تر نسبت به صدق و کذب در گزاره و نظریه هایی که ذیل این شکل گرفتن، یعنی نظریه مطابقت و در واقع اینکه بنیاد مطابقت چگونه برای ما داره این مطابقت رو ممکن میکنه، ما مادامی که در قلمرو خود حکم باقی بمونیم عملا به این بنیاد دست پیدا نمیکنیم و باید خودمون رو بیاریم به یک نوع موقعیت نخستین تری برسونیم. خب حالا این یک اشاره خیلی جزئی در باب سخنی که هایدگر اینجا در بحث از حقیقت میگه. در پاراگراف آخر در خصوص بحث لوگوس عرض شود که هایدگر شروع میکنه معانی مختلفی که لوگوس در طول تاریخ فلسفه پیدا کرده و کاربردها و مفاهیم مختلفش رو به نحوی بر اساس این معنای نخستین جمع میزنه و اینجا البته توضیحش خیلی اجمالی هست. میگه که لوگوس به معنای مجال دیده، مجال دیدن دادن به چیزی، اگر در معنای در واقع دریافت محض موجود باشه، یعنی معنایی که ما از نوعین میفهمیم، اینجا معادل عقل قرار میگیره. و اگر که ما در واقع اون چیزی رو که محل ادراک عقلی هست اون رو در موردش سخن بگیم، یعنی لوگوس به معنای یه لگومنون، آن چیزی که قرار آشکار بشه، اون چیزی که سخن بر سر اون هست، یعنی موضوع سخن یا موضوع دریافت عقلی به معنای هوپوکیمنون، این بنیاد قرار میگیره برای چیزی که ما دربارش قرار بگیم و این رو آشکار بکنیم. و از این جهت لوگوس به معنای آن چیزی که در بنیاد قرار گرفته به معنای در واقع بنیاد و بعد به دنبال اون به معنای علت به کار میره، بنیاد در واقع عقلانی. و بعد معانی دیگر رو میشماره، میگه لوگوس از اون جهت که در واقع لگومنون رو بهش معنا میده و در این معنا یک پیوندی برقرار میکنه به منزله ساختار گزاره که ما چیزی رو به مثابه چیزی داریم تعیین میکنیم و آشکارش میکنیم و این رو آشکارگی رو در این نسبت داریم میفهمیم، لوگوس معنای ربط و نسبت و پیوند و سنتز هم پیدا میکنه. خب چیزی که برای هایدگر در اینجا مهمه و روش دست میگذاره برای اینکه خودش رو در بخش سوم برسونه به مفهوم پدیدارشناسی و این عنوان رو که از فنومن و لوگوس تشکیل شده بخواد بحث بکنه، همین معنای در واقع آشکار کنندگی لوگوس و این حیث که سخنی هست که در این سخن ما مجال دیده شدن به چیزی داریم میدیم، روی این میخواد دست بگذاره. و از این جهت در بخش سوم اینطور بحث میکنه که پدیدارشناسی برخلاف سایر عنوانها که یک موضوع محتوایی رو در درون خودشون با پسوند لوژی دارن در واقع به بیان در میارن، پدیدارشناسی هیچ عنوان محتوایی نیست بلکه صرفا چگونگی نشانگری رو داره به ما نشون میده. و اون چیه؟ تعریفی که هایدگر به نحو فرمال در اینجا به این شکل میاره، میگه که پدیدارشناسی یعنی آپوفاینستای تا فاینومنا، آپوفاینستای همون کارکرد لوگوس هست، یعنی آشکارسازی، آشکارسازی خود آشکارها یا خود نشانگرها، آپوفاینستای تا فاینومنا، این رو اینطور تعریف میکنه، میگه آن چیزی که خودش را نشان میدهد یا آن به آن چیزی که خودش را نشان میدهد همان گونه که آن چیز خودش را از جانب خودش نشان می دهد، یعنی چنان که هست، از جانب خودش مجال دیده شدن به آن بدهیم یا مجال دیدن به آن بدهیم. خب پس عنوان پدیدارشناسی در یک تعریف فرمال اولیه که چگونگی نشانگری موضوع رو داره آشکار میکنه اینه که ما چیزی رو چنان که هست و خود آشکار هست، در همون خود آشکارگیش به اون چیز مجال دیدن بدیم. خب پس در واقع کل عنوان پدیدارشناسی برمیگرده به همون معنای اولی که ما در مورد فاینومنون گفتیم، یعنی آنچه که خود آشکار و خود نشانگره. ما خود نشانگر رو در خود نشانگریش آشکار میکنیم و به یک تعبیر اون رو در خود نشانگریش مجال بهش میدیم که خود نشانگر باشه. و تمام بحث اگر دقت بکنیم برمیگرده به این که خب این مجال دادن یعنی چه؟ یعنی اگر چیزی خود آشکاره و خود نشانگره که خب خود آشکار هست، فاینومنون فاینومنونه. این کار لوگوس که مجال دیده شدن دادن یا مجال دیدن دادن هست، این چه کاریه و چه جور مجال دادنیه؟ و در این مجال دادن، این فعل لاسن آلمانی یا تولت انگلیسی، این چه کاری داره برای ما انجام میده؟ و تمام بحث در واقع روی این شکل میگیره که در وهله اول در این تعریف فرمال به نظر خیلی ساده و روشن میاد همه چیز. چیزی خودآشکاره، مثلا ما به نفع بیواسطه در آیستسیس این رو به عنوان خودآشکار داریم میبینیم، مثلا رنگ برای ادراک بصری و دیدن، و بعد این رو در یک سخن آشکار کننده به بیان در میاریم و مجال میدیم که خودش رو آشکار بکنه، مجال دیدن بهش میدیم به تعبیرهای دیگه. بس به این سادگی نیست و تمام پیچیدگی در اینه که مجال دادن خودش به عنوان فعل، فعلی که در این که فعله یک حالت انفعالی داره، مجال دادن این فعل تولت چیز پیچیده ایه، یعنی ما میگذاریم یا فعلی داریم از خودمون صادر میکنیم که بر اساس این فعل داریم خودمون رو در مقام انفعال قرار میدیم، مجال میدیم به چیزی که دیده بشه، یعنی مجال دیدن میدیم، مجال انفعال پذیرفتن داریم میدیم، خودمون رو در موقعیت مواجهه و پذیرش و دریافت داریم قرار میدیم. یعنی به تعبیری فعل انفعال پذیرفتن داره از ما سر میزنه و این به ظاهر شاید ساده بیاد، ولی تمام بحث و کل ماجرای پدیدارشناسی و هستی شناسی بنیادین و تمام بحث ها بر سر دازاین و بر سر هستی و کل اندیشه هایدگر در واقع همین داستانه که این مجال دادن چگونه فعلیه، چگونه انفعالیه، فعل و انفعال اساساً ذیل این چگونه معنا پیدا میکنن و این فراتر از فعل و انفعال و مقوله اساساً فعلیت و فعل، این اساساً چه نحو بودنیه، یعنی چگونه باید موجود انسانی به منزله لوگوس، چگونه باید زبان در مقام لوگوس باشد و این چه نحو بودنیه که گشوده باشد برای اینکه چیزی خودش را در آن آشکار کند، یا اینکه پدیداری که قرار خودش را آشکار بکنه این خود آشکارگی در واقع چیه و چگونه باید فهمیده بشه تا به منزله در واقع فاینومنون بتونه تلقی بشه. اینها تمام پیچیدگی هایی هست که شاید در وهله اول در این عنوان فرمال ساده خلاصه دیده نشه. این پیچیدگی رو هایدگر پیچیده تر هم میکنه در همینجا و یک توضیحی در این بخش C تحت عنوان مفهوم مقدماتی پدیدارشناسی میاره در صفحه 35 متن آلمانی که فوق‌العاده مهمه و باید روش دست بگذاریم و متوجه بشیم که مقصودش چیه و چی میخواد بگه. خب کدوم بخش رو مرادم هست؟ 1, 2, 3 پاراگراف سوم بخش C که میشه صفحه 35 متن آلمانی، اگر به حاشیه های ترجمه انگلیسی یا احیانا فارسی رجوع بکنید پیداش میکنید. میگه که هایدگر خب ما این توصیف و این تعریف فرمال رو از مفهوم پدیدار و از پدیدارشناسی ارائه دادیم، اما تا اینجا هنوز مشخص نشده که ما چه چیزی رو باید در واقع موضوع و محتوای پدیدارشناسی قرار بدیم. اگر ما از اون تمایز پدیدار به معنی عامیانه یا عوامانش گفتیم و پدیدار به معنی پدیدار شناسانش، چگونه ما باید خودمون رو به در واقع پدیدار پدیدار شناسانه برسونیم و اون رو باید چی بفهمیمش. به تعبیری که هایدگر داره میگه که چه چیزی هست که پدیدار شناسی باید به اون مجال دیدن بده، مجال دیده شدن بده، یا به تعبیر دیگه در ادامهش میگه چه چیزی است اون چیزی که باید به معنای ممتازی پدیدار در معنای پدیدار شناسانه خوانده بشه. و بعد این رو معنا میکنه، اینکه چیزی باید بهش مجال دیده شدن داده بشه و اون که چیزی باید به طور خاص پدیدار معنی پدیدار شناسانه نامیده بشه، برای هایدگر به این معناست که چیزی باید به صراحت تبدیل به موضوع بشه در نشانگری پدیدارشناسی. یعنی چیزی که در وهله اول و غالباً در یک عرصه نامصرحی و غیر تماتیکی برای ما باقی میمونه، یعنی به این معنا ما عرض شود که هیچ معنای اونتیکی رو نمیتونیم برای این پدیدار قائل بشیم. چرا؟ چون هر امر اونتیکی امر تماتیک برای ماست. من به درخت توجه میکنم، به لیوان توجه میکنم، به فلان حیوان توجه میکنم، اینا همه امور اونتیکی هستن که همواره محل توجه و رویاوری های تجربی ما قرار میگیرن. هایدگر میگه چه چیزیه که باید به یک آشکارسازی صریح و تماتیک آورده بشه. پس نمیتونه اون چیزی که باید با آشکارسازی صریح و تماتیک آورده میشه همین موجودات و همین امور اونتیک باشن، چون اینا خود به خود تماتایز میشن در هر رویاوری، در هر سخن و در هر تجربه ای. خب اینجاست که هایدگر اون جمله مهم خودش رو به کار میبره که من همیشه روش دست میگذارم، با عنوان یکی از مهمترین تعابیر پدیدارشناسانه هایدگر. بعد از اینکه میپرسه چیه و چگونه چیزیه و چه چیزیه که باید ضرورتاً به یک آشکارسازی صریح، و صریح رو هم ایتالیک میکنه، این چه چیزیه که باید به صراحت در بیاد و با آشکارسازی صریح پدیدارشناسانه در بیاد و تماتایز بشه، تبدیل به موضوع بشه، میگه چی در پاسخ؟ میگه آشکارا آن چیزی یا چنان چیزی که در وهله نخست و غالبا اتفاقا خودش را نشان نمیدهد. این نات رو یا نیشت آلمانی رو نشان نمیدهد رو ایتالیک میکنه. و در برابر آن چیزی که خودش را در وهله نخست و غالبا نشان میدهد پنهان است. پنهان را هم ایتالیک. اما همزمان یا در این حال چیزی است که به نحو ذاتی یا ذاتن به آن چیزی که خودش را در وهله نخست و غالبا نشان میدهد تعلق دارد، آن هم طوری که، یعنی چنان تعلقی داره که معنا و بنیاد آن را، یعنی اون چیزی که خودش رو نشان میدهد، برمیسازد. خب پس از اینجا بحث ما منتقل میشه به یک سطح دیگری و تازه داریم متوجه میشیم که پدیدار به معنای پدیدار شناسانه چه معنایی باید داشته باشه. جملهش یه مقدار ممکنه باز سردرگم کننده به نظر برسه، من یه بار دیگه میخونم که بعد توضیحش بدیم. میگه آشکارا چنان چیزی که در وهله نخست و غالبا خودش را نشان نمیدهد، بلکه در برابر آن چیزی که خودش را در وهله نخست و غالبا نشان میدهد پنهان است. البته اما همزمان یا در این حال چیزی است که ذاتاً به آن چیزی که خودش را نشان میدهد اولا و غالبا تعلق دارد، به نحوی که معنا و بنیاد آن را میسازد. خب پس پدیدار به معنی پدیدار شناسانه معنا و بنیاد پدیدار به معنی عامیانه است. این چیزیه که ما میتونیم خلاصه بکنیم از این جمله پیچیده هایدگر بگیم. اون چیزی که غالبا و در وهله نخست خودش رو نشون میده امر اونتیکه. اون چیزیه که همینطوری در واقع برای ما صراحت داره در هر تجربه و در هر سخنی با ما موجودات، با این موجود و آن موجود و تعینات در واقع اونتیک موجودات و تغییرات ماهوی موجودات سر و کار داریم. اما ما در واقع با خود اینها سر و کار نداریم، با چیزی سر و کار داریم که در ضمن اینها هست ولی نامصرحه. چطور میگیم در ضمن اینها هست؟ چون هایدگر میگه به اینها تعلق داره. چه جور تعلقی؟ میگه معنای اینها و بنیاد اینهاست. معنا و بنیاد یعنی چی؟ یعنی نحوه و شرایط امکان و ساختار ظاهر شدن هر گونه پدیدار به عنوان چیزی که داره ظاهر میشه و در وهله نخست و غالبا خودآشکاره. خب هایدگر اینجا از یک پنهان بودن داره سخن میگه. پنهان بودن در اینجا به معنی نقض معنای اولیه پدیدار نیست، یعنی اینکه مقصود هایدگر این نیست که ما پدیدار رو در واقع به عنوان چیزی که عرض شود خود نشانگر هست اینجا قلمداد نمی کنیم، بلکه پدیدار در اینجا هم به معنی خودنشانگره، منتها خودنشانگری که به صراحت و به نحو تماتیک خودش رو آشکار نکرده و در ضمن یک پدیدار یا یک موجود یا یک امر اونتیک داره خودش رو آشکار میکنه، یک نحو پدیدار ضمنیه و غیر صریحه و این رو ما باید از پنهانی و از عدم صراحت به صراحت در بیاریم. خب چنین چیزی چیه؟ در واقع چیزی که موجود رو از اون جهت که موجوده معناش رو و بنیادش رو برمی سازه و باعث ظهور موجود میشه ولی خودش ظاهر مانند یک موجود و انتیتی و یک امر اونتیک نیست، همون وجود موجوده. یعنی کل بحث هایدگر در نهایت به این نقطه میرسه که ما با پدیدار به معنی پدیدار شناسانه با عرصه محتوایی و ماهوی و موضوعی موجودات سر و کار نداریم و اون چیزیه که در وهله اول برای ما قابل تجربه است و دسترس پذیره، بلکه ما با یک خودنشانگری پیچیده تری سر و کار داریم در یک سطح اونتولوژیک و اون اینه که با چیزی سر و کار داریم که اساساً موجود رو به مثابه موجود برای ما دیدنی میکنه، مجال دیدن بهش میده و معنای موجود به منزله وجود موجود و بنیادش به منزله در واقع امکان پدیدار شدنش و ظهورش رو برای ما داره در واقع فراهم میکنه چنین امکانی رو. و از این جهت هایدگر موضوع پدیدار شناسی رو یعنی پدیدار خاص پدیدار شناسی رو یک چیز بیشتر نمیدونه و اون وجود موجود هست. از اینجا میشه این پاراگراف بعدی رو معناش رو متوجه شد که هایدگر با تأکید در اینجا اینطور بیان میکنه، بخوام نقل بکنم جمله مشهورش، میگه که پدیدارشناسی نحوه راهیابی یا نحوه رهیافت به آن چیزی است و نحوه تعیین کردن نشانگرانه آن چیزی است که موضوع اونتولوژی باید بشود، یعنی خود وجود. و بعد جمله‌ای که کلش رو هایدگر ایتالیک میکنه و یک جمله مطلق و انحصارگرایانه است و مهمه، میگه که اونتولوژی صرفاً به منزله پدیدارشناسی ممکن است. مقصود از این جمله فراتر از این که روش اونتولوژی و متد اونتولوژی پدیدارشناسیه یا اینکه محتوای پدیدارشناسی اونتولوژیه و هستیه، مهمتر از این اینه که با این قید صرفاً به منزله پدیدارشناسی ممکن است، هایدگر داره کل مقصود خودش از هستی و معنای وجود رو بیان میکنه و اون اینکه وجود اگر معنایی برای ما داشته باشه جز از دریچه پدیدار شدن و ظهور هیچ معنای دیگری نداره. و این جمله یه که هایدگر در یکی از درس گفتاراش به کار برده، من همیشه این رو نقل میکنم، در همون کتاب کذا هم اگر ببینید آوردم نقل قول دقیقش رو، که میگه اگر چیزی چون وجود برای ما دسترس پذیر و قابل تفسیر و تبیین بشه جز از طریق مسئله مواجهه در واقع ممکن نیست. یعنی وجود رو ما صرفاً به منزله ظهور و مواجهه داریم تفسیر میکنیم، از اینکه اونتولوژی صرفاً به منزله پدیدارشناسی یا فنومنولوژی ممکن است، معناش اینه که هستی و وجود موجود صرفاً به منزله معنا و بنیاد ظاهر شدن آن چیزی که ظاهر است یعنی موجود برای ما معنا داره. این چیزیه که هایدگر از اونتولوژی میفهمه و ذیل این در واقع بیان میکنه در جمله بعدی، میگه که اون چیزی که پدیدار به منزله خود نشانگر در پدیدارشناسی داره مراد میشه خود وجود موجود، معنای وجود موجود و تحولات و متفرعات معنایی وجود موجود هست. خب حالا اینها رو باید کم کم در متن دنبال بکنیم و ببینیم که مقصودش چیه. در ادامه هایدگر یک پاراگراف کوتاهی داره که صرفاً میشه گفت به عنوان یک تأکیدی در اینجا به کار رفته و هایدگر میخواد تأکید بکنه که وقتی ما داریم از وجود موجود به منزله پدیدار و خودنشانگر سخن میگیم و در بند قبل در پاراگراف قبل داشتیم میگفتیم که وجود موجود اون چیزیه که اولا و غالبا خودش رو نشون نمیده، این به این معنا نیست که ما وجود موجود رو به عنوان یک بتون یا به عنوان چیزی که در پس پشت پدیدارها گویی پنهان شده به دنبالش میگردیم. یه جمله مهمی داره که این هم بیان ضابط است و مهمه که نقل بشه. میگه در پشت یا در پس پدیدارهای پدیدارشناسی ذاتاً هیچ چیزی وجود ندارد. میگه اما این امکان وجود داره که آن چیزی که پدیدار قرار بشه برای ما پنهان مونده باشه، یعنی به صراحت در نیومده باشه و تماتایز به اصطلاح یا اینکه تبدیل به موضوع برای ما نشده باشه. خب های دیگه در ادامه این مطلب در دو پاراگراف شروع میکنه توضیح دادن به اینکه وقتی میگیم پدیداری به معنای پدیدارشناسانه باید به صراحت در بیاد یا به پدیداری در بیاد، این رو در مقابل چه شقوق و انهایی از در واقع عدم به روشنی در آوردن و به صراحت در آوردن ما داریم میفهمیم، که این رو براش اصطلاحاتی و توضیحاتی میاره که پدیدار میتونه پوشیده شده باشه، میتونه کشف ناشده بوده باشه، یا میتونه به نحو معوجی یا به نحو در واقع تحریف شده یا مخدوش شده ای خودش رو نشون داده باشه و امثال هم. و تمام اینها وظیفه در واقع آشکارسازی صریح پدیدارشناسانه رو ایجاب میکنن و اختزا میکنن و این کاری هست که هایدگر در خصوص مفهوم وجود در تعریف وظیفه‌ای که در بند 6 دیدیم تحت عنوان وظیفه واسازی تاریخ متافیزیک و اونتولوژی میخواد انجام بده. یعنی مفهوم وجود در بسیاری از جاها به صورت مخدوش شده یا تحریف شده خودش رو داره آشکار میکنه، یا در بسیاری جاها ناپرسیده و ناگفته و کشف ناشده باقی مونده. خب حالا این توضیحات رو من ازش میذارم، بعد یک توضیح اصطلاح شناختی هایدگر میده. میگه به این معنی ما وقتی که از واژه فنومنال استفاده میکنیم و از واژه فنومنولوژیک در واقع داریم چیزی رو آشکار میکنیم یا در واقع وصفی رو به کار میبریم که مربوط به آشکارسازی همین پدیدار خاصه پدیدارشناسان است و از این جهت این اصطلاحات رو هم در همین جا تثبیت میکنه و حالا تو نیاز به توضیح خاصی دیگه فکر میکنم نداره. بعد از این در پاراگراف بعد هایدگر توضیح میده که ما وقتی که فهمیدیم که پدیدار در معنای پدیدارشناسانش صرفاً همون مفهوم وجود هست، بعد توضیح میده که بحث رو برمیگردونه به اون چیزی که در بند دوم داشتیم در مورد مرجع پرسش و در بند 4 داشتیم تحت عنوان تقدم اونتیک پرسش از وجود. میگه ما وجود رو در کجا میخواییم پیدا بکنیم و وجود رو به عنوان پدیدار شناختی چطور میخواییم رهیافتی بهش داشته باشیم. چرا؟ چون وجود هر بار وجود موجوده و برای اینکه ما وجود رو بهش رهیافتی داشته باشیم باید از موجود آغاز بکنیم. از چه موجودی باید آغاز بکنیم و چگونه رهیافتی باید داشته باشیم؟ به نظر هایدگر اینجا پدیدارشناسانه در درون خودش اقتضای یک نگاهی به پدیدار عامیانه رو داره. یعنی ما به دنبال همون بنیاد اونتیک هستی شناسی و پدیدارشناسی هستیم. همونطور که در بحث از وجود ما موجود خاصی رو به عنوان موجود ممتاز و یک تقدم اونتیک در نظر می گرفتیم که موجود انسانی بود، در اینجا هم ما برای اینکه به پدیدارشناسانه بخوایم برسیم که مفهوم وجود هست، یک موجود رو یا به تعبیر هایدگر یک پدیدار عامیانه رو با به عنوان یک موجود، به عنوان مبدع رهیافتمون باید انتخاب کرده باشیم. و از اینجا دوباره بحث تحلیل دازاین و موجود انسانی سر برمیاره. خب این هم توضیحی که در اینجا باید گفته بشه. بعد از این در پاراگراف بعد هایدگر ناگهان و بدون هیچ توضیح خاصی و واقعا به صورت خیلی سربسته و گنگی عنوان جدیدی رو وارد میکنه که این نیاز به یک توضیح مفصل و اختصاصی داره، و اون اینکه بعد از اینکه بیان میکنه میگه که از حیث محتوا پدیدارشناسی دانش درباره وجود موجود یا همون اونتولوژی هست، و اینکه آغاز این اونتولوژی به صورت ضروری فوندامنتال اونتولوژی هست، یعنی برمیگرده به سمت موجودی که این موجود هستی شناسه، و بحث تبدیل میشه به تحلیل اگزیستانسیال دازاین با اون تفصیلهایی که در بندهای قبل دیدیم. بعد اینجا میگه که ما برای اینکه نحوه وجود این موجود رو، یعنی دازاین رو، بخوایم به نحوه پدیدار شناسانه بفهمیم و توصیف بکنیم، کاری که میکنیم تفسیره و واژه هرمنوئین یونانی و عنوان هرمنوتیک رو به کار میبره. و ناگهان میگه که چی؟ میگه فنومنولوژی دازاین، پدیدارشناسی دازاین، هرمنوتیک هست در معنای آغازین این واژه، یعنی کار تفسیری هست. و اینکه ما برای اینکه ساختارهای بنیادین دازاین رو به طور کلی بتونیم نشون بدیم به عنوان افقی که فهم وجود در اینجا داره اتفاق میفته، نشون دادن پدیدارشناسانه ساختارهای وجودی این موجود خاص که دازاینه، این کار تفسیریه و هرمنوتیکه. این نکته‌ایه که هایدگر در اینجا ناگهان وارد میکنه و به نظر میرسه که هیچ زمینه سازی براش در متن صورت نگرفته و هیچ توضیحی هم نمیاد. و همینطور در طول متن کتاب در جاهایی که بحث‌های مختلف درباره ساختار وجودی دازاینه که عملاً کل متن کتابه، در جایی هم این واژه هرمنوتیک و عنوان صریحی که ما بگیم که کار در واقع تحلیل اگزیستانسیال دازاین کار هرمنوتیکی هست، این هم تکرار نمیشه و عملا در یک اختصار و اجمال خاصی این عنوان مهم باقی میمونه، خصوصا اگر توجه بکنیم به تاریخ تأثیر اندیشه هایدگر که اندیشه هرمنوتیک فلسفی رو ایجاد کرده و بیش از همه نزد گادامر این اندیشه راهگشا شده و راهبر شده، و گادامر کار خودش رو در امتداد هایدگر تفسیر میکنه و میگه این هایدگر بود که هرمنوتیک رو یک بعد هستی شناختی بهش داد و اساساً پدیدارشناسی رو تبدیل کرد به پدیدارشناسی هرمنوتیکی، و از این طریق از الگوی پدیدارشناسی هوسرل که پدیدارشناسی استعلایی بود فاصله گرفت. اینها همه در همین چند سطر مقدمه وجود و زمان گویی داره به بیان در میاد و عملاً هیچی هم به بیان در نمیاد، و این رو ما باید متوجه بشیم که چیه و چگونه هایدگر چنین اصطلاحی رو ناگهان به عنوان یک اصطلاح کلیدی به کار میبره و توضیح خاصی هم دربارش نمیده، خصوصاً اگر رجوع بکنیم به صفحه بعد، صفحه 38، یعنی در پایان بند 7، اون تعریف نهایی که هایدگر ارائه میکنه از فلسفه بعد از تمام این تفصیلات، در اونجا هم عنوان هرمنوتیک رو به عنوان یکی از عنوانهای کلیدی به کار برده. من اگر این جمله رو پیشتر در واقع پیش پیش بخوام بخونم و بعد توضیح نهاییش رو بگذاریم برای بعد، میگه که فلسفه هستی شناسی پدیدار شناسانه فراگیر، یونیورسال، کلی و فراگیر هست که با هرمنوتیک یا تفسیر دازاین آغاز میشه. که این هرمنوتیک یا تفسیر دازاین چیه؟ که به منزله تحلیل اگزیستانس، یعنی تحلیل اگزیستانس دازاین، میگه پایان سررشته راهنمای هر گونه پرسیدن فلسفی رو در جایی تثبیت میکنه که از اونجا نشأت گرفته یا منشأ گرفته و آغاز گرفته و به آن باز میگرده. این تعریف مهم و کلیدی هست که هایدگر از فلسفه در اینجا در پایان تمام مباحثی که در درآمد این کتاب داره ارائه میکنه. و عنوان هرمنوتیک در اینجا خیلی کلیدیه، میگه فلسفه
اونتولوژی یا هستی شناسی پدیدارشناسانه یونیورسالی فراگیر و کلی هست که آسکین فوندامنتال استادن، که این آغاز میگیره از اینجا، مبدأش اینجاست، مبدأش هرمنوتیک یا تفسیر دازاین هست. که چیکار میکنه این تفسیر؟ این تفسیر یا هرمنوتیک دازاین قراره تحلیل اگزیستانس رو، یه به منزله تحلیل اگزیستانس قراره چیکار بکنه؟ پایان هر گونه پرسیدن فلسفی و پرسشگری فلسفی رو سر نخش رو در کجا تثبیت میکنه؟ در همون جایی که از اونجا آغاز شده. و گویی که ما یک رفت و برگشت در کلیت فلسفه داریم، از تفسیر دازاین در نهایت به همچنان تفسیر دازاین، و این نقطه مبدأ و منتهای ما در تعریف فلسفه به منزله اونتولوژی پدیدارشناختی که فراگیره، یعنی نه فقط وجود انسان بلکه هر گونه معنای وجود و تمام انهای موجودات رو داره دربر میگیره، این مبدأ و منتهاش هرمنوتیکه و تفسیر دازاینه. و این عنوان رو هایدگر با این اهمیت مطرح میکنه، اما هیچ توضیح روشن و خاصی براش نمیاره. ما اگر خود متن رو بخوایم دنبال بکنیم که هایدگر در اینجا چی میگه و چه توضیحی میاره، ببینید اگر که دنبال بکنیم تنها جمله‌ای که به کار میبره اینه، میگه که از دل یا بر مبنای پژوهش، خود پژوهش، این نتیجه به دست خواهد آمد، دو نقطه، معنای متدیک یا معنای روشمند یا روشی توصیف پدیدارشناختی چیه؟ تفسیره، تفسیر رو ایتالیک زده. بعد میگه لوگوس پدیدار شناسی دازاین خصلت هرمنوئین داره، یعنی خصلت تفسیر کردن، ریشه یونانی که هرمنوتیک از این به دست میاد، که از طریق این تفسیر کردن چی میشه؟ میگه اون فهم وجودی که به خود دازاین تعلق داره، معنای حقیقی یا معنای اصیل وجود، و یعنی فهم وجود از معنای حقیقی وجود، اجازه بید من جمله رو با دقیق بخونم، الان یه لحظه من این رو جمله رو اول آخرش رو بتونم به هم وصل بکنم. بله، میگه که لوگوس پدیدارشناسی دازاین خصلت هرمنوئین، یعنی تفسیر کردن رو داره، که از طریق این، یعنی از طریق این تفسیر کردن، این معنای اصیل وجود که به فهم وجود دازاین تعلق دارد و ساختارهای بنیادین وجود خاص دازاین آشکار می شوند. خب تا اینجا فقط یک اعلامه و یک بیانه و ما متوجه نمیشیم که این عنوان هرمنوئین و اینکه لوگوس پدیدارشناسی و شیوه در واقع مجال دیدن دادن پدیدارشناسی در تعبیر که هایدگر برای لوگوس داره، چرا خصلت تفسیر و هرمنوتیک پیدا میکنه و به چه عنوان هایدگر داره این رو به کار میبره. حالا جلوتر میریم ببینیم توضیح خاصی براش داره یا نه. میگه چی جمله بعدی؟ میگه پدیدارشناسی دازاین هرمنوتیک هست در معنای آغازین این واژه، که بر اساس آن ما فعالیت تفسیر رو ازش تعبیر میکنیم و مراد میکنیم. خب بعد در ادامه بازم توضیح نمیاد، میگه که از آن حیث که اکنون، اما اکنون از طریق یا به واسطه آشکار ساختن شود معنای وجود و ساختارهای بنیادین دازاین به طور کلی، اون افقی آشکار می شود یا بیرون گذاشته می شود برای هر گونه پژوهش بعدی هستی شناختی موجوداتی که غیر دازاین هستند یا غیر دازاین گونه هستند، میگه از این حیث این هرمنوتیک، این تفسیر، همزمان هرمنوتیک به معنای از کار درآوردن شرایط امکان هر گونه پژوهش اونتولوژیک هست. خب پس اینجا می‌بینیم که هرمنوتیک رو یک در واقع تعمیمی هم در معناش میده و این مسئله در واقع عمومیت یا یونیورسالیتی یا فراگیری هرمنوتیک که بعد در اندیشه گادامر تبدیل بشه به یک مسئله اصلی که زمینه‌هاش رو همه رو هایدگر قرار داده و ریخته، این در اینجا تبدیل میشه به یک در واقع عنوان کاملا عام بدون اینکه توضیحی هایدگر در اینجا براش آورده باشه. ما پس از هرمنوتیک دازاین، از تفسیر دازاین، این عنوان رو و تفسیر رو تسری میدیم به هر گونه پژوهش اونتولوژیک و هر گونه نحوه وجود موجودات غیر دازاین. بعد میگه و همینطور از این حیث که نهایتاً دازاین اولویت یا تقدم هستی شناختی داره نسبت به همه موجودات دیگر، به عنوان موجودی که در امکان اگزیستنس هست یا اگزیستنس هست، میگه که عنوان هرمنوتیک به منزله تفسیر وجود دازاین یک معنای خاص سوم پیدا میکنه. و اون معنای خاص سوم چیه؟ به معنای فلسفیش اگر فهمیده بشه، میگه معنای نخستین تحلیل اگزیستانسیالیته اگزیستنس، یعنی ساختارهای اگزیستانسیال اگزیستنس رو پیدا میکنه، که خب این بحثش در خود کتاب میاد که ما در مورد ساختار اگزیستانسیال میخواییم صحبت بکنیم، مقومات در واقع وجودی دازاین رو در موردش بحث میکنیم. در اینجا هم باز همچنان در مورد خود عنوان هرمنوتیک و تفسیر و اینکه چرا کار پدیدارشناسی تفسیره هنوز هیچ توضیحی نیومده. بعد از اینجا یه توضیح پیچیده تری میاد که حالا این رو باید دنبال کرد. اینجا هایدگر پیوند میزنه عنوان هرمنوتیک رو به کاری که دیلتای و اندیشه تاریخی کردن در خصوص هرمنوتیک و اون رو روش شناسی علوم انسانی گفتند. این حالا وجهش معلومه و در فصلی تحت عنوان تاریخمندی و زمانمندی در همین کتاب وجود و زمان ازش بحث میشه و این هم باز توضیح مسئله نیست. ببینید میگه که در این هرمنوتیک بدین ترتیب، از آن حیث که این هرمنوتیک تاریخمندی دازاین رو به نحو اونتولوژیک از کار در میاره و نشون میده، به منزله شرط امکان تاریخ یا تا علم تاریخ، میگه این در اون ریشه داره، میگه تنها از این طریقه که میشه در واقع این به نحو مشتق شده ای عنوان هرمنوتیک برای نامیده بشه، یعنی هرمنوتیک تبدیل بشه به عنوانی برای روش شناسی متدولوژی علوم تاریخی یا علوم انسانی به تعبیر ما. خب تا این تا آخر بندی بود که هایدگر در مورد هرمنوتیک در اینجا توضیح میده و عملا هیچ توضیحی نمیده، بیانش خیلی گنگ و نارساست، در عین اینکه ما داریم میفهمیم که این عنوان رو داره باشه کار مهمی میکنه و داره یک نوآوری معنایی و مفهومی درش ایجاد میکنه و اون رو با مسئله هستی شناسی پیوند میزنه و از همه مهمتر میگه که لوگوس پدیدار شناسی، یعنی هر آن چیزی که درباره روش ما گفتیم، مجال دیده شدن دادن، همه این رو ما داریم به منزله هرمنوتیک میفهمیم. و بعد کار مهمتری که میکنه، میگه این معنای اونتولوژیکی که ما به هرمنوتیک دادیم، این داره تازه عنوان هرمنوتیکی که بنیانگذاری علوم انسانی و علوم تاریخی رو میکنه و به عنوان متدولوژی علوم انسانی فهمیده میشه، این داره اون رو بنیانگذاری میکنه، از این جهت که در کار تفسیری خودش تاریخمندی اگزیستنس دازاین رو داره آشکار میکنه. خب اینها خیلی مجمله و خیلی سربسته است. حالا از این جهت که تاریخمندی رو بهش اشاره میکنه مجمله، ولی از این جهت که چرا اساسا این عنوان آسلگون تفسیر و بعد هرمنوتیک در اینجا طرح میشه و تبدیل به تیتر میشه و عنوان میشه، این رو هایدگر واقعا مطلقا دربارش هیچ توضیحی در اینجا نیاورده و میشه گفتش که یکی از نقایص بزرگ کتابه، در این اینکه عنوان خیلی مهمه. یعنی وقتی آدم میخونه من خودم احساس میکردم که گویی هایدگر اینجا هم برای خودش ممکنه گنگ باشه، هم گویی که دیگه آخر مقدمه هست، حوصله نکرده همینجوری فقط تیتروار اینها رو پشت سر هم گفته و رد شده بدون هیچ نکته و توضیح اضافه‌ای، در حالی که اینجا داره یک اتفاق فلسفی مهمی میفته که عنوان هرمنوتیک داره تر میشه و این رو ما باید یه مقدار روش بیستیم و در موردش بحث مختصری بکنیم. دوستانی که ترم پیش با من کلاس مکاتب رو داشتن، اگر احیانا این ترم هم علاقمند هستن و مباحث رو دنبال میکنن، من اونجا هم در جلسات پایانی این بحث رو تا حدی باز کردم، چون بعد از تفصیلی بود که درباره هوسرل داده بودیم، در یکی دو جلسه مختصر و یک جلسه به طور خاص در حافظم و خاطرم دقیقا هست، ما در مورد این عنوان هرمنوتیک توضیحاتی عرض کردیم و همینطور دوستانی که ترم پیش اون کلاس هرمنوتیک فلسفی درس ارشد رو داشتن، در اونجا هم ما با ارجاع به بندهای دیگری از کتاب وجود و زمان این توضیح رو آوردیم که به چه معنا هایدگر از تفسیر سخن میگه و تفسیر رو در مقابل چی داره میگذاره و چطور تفسیر میاد جای شهود و جای شهود حسی و بیواسطگی حسی رو میگیره و به چه معنا تفسیر و هرمنوتیک به این معنا میشه در واقع لوگوس پدیدارشناسی. این کم عنوانی نیست و این رو باید یه مقدار روش بیستیم و در موردش مستقلن بحث بکنیم و توضیح بدیم. من این رو میگذارم برای جلسه بعد چون این بحث مستقلیه، اما یه پاراگراف دیگر رو از این بند هفت بحث میکنم که عملاً به جز عنوان هرمنوتیک بحث ما در مورد بند هفت و در مورد مقدمه به اتمام رسیده باشه. بند هشت که کاریش نداریم، فقط فهرست و ساختار بحث کتاب هست و اینکه عرض شود که هایدگر یک ساختاری از کتاب وجود و زمان میده که عملا فقط بر شماره یک و دو بخش اول رو در این کتاب نوشته و منتشر کرده و بقیهش عملا نانوشته و منتشر نشده باقی موند. حالا در مورد شکایت هایی از که هایدگر نوشت بعد امها کرد، بعد میخواست چی بکنه، بعد نمیدونم در انتظار نوشتنش بود بعد ناامید شد، حالا اون وجوه شخصیش رو ما کاری نداریم، ولی به لحاظ موضوعی حالا من توضیحم در خصوص بند 8 میدم و ادعایی که دارم روش میستیم اینه که هایدگر درسته اینها رو منتشر نکرده اما هیچ حرف ناگفته ای باقی نگذاشته. یعنی کل این طرح دو جلد کتاب وجود و زمان و این فصلهایی که نوشته نشده با این عناوین همه رو هایدگر مفصل در موردشون بحث کرده و مسئله در این نیست که چرا ادامهش منتشر نشد. به نظر من مسئله اصلی که چرا منتشر نشد این بود که هایدگر عملاً طوری بحث رو پیش برد که بحثش تموم شد و همه رو ترک کرده بود و در قالب سیستماتیک کتاب عملاً برای ضرورتی نداشت که بخواد به این شکل اینها رو پشت سر هم بیاره و طرح بکنه. حالا در مورد اینکه چرا کتاب وجود و زمان ناقص موند و این طرح عملی نشد هم بحث و تفسیر در منابع بسیاره و خود هایدگر هم، هایدگر متأخر، تفسیرهایی میکنه در مورد ناقص موندن کار کتاب وجود و زمان. حالا اینا رو در تفصیلش نمیخوایم ورود بکنیم. خب من فقط یک توضیح بدم در مورد این پاراگراف بعدی که صفحه 38 در هست در بند هفتم. در اینجا هایدگر از عنوان عرض شود ترانسندنس و ترانسندنتال استفاده میکنه. ما این رو در همون بند یک بحثش رو کردیم در جایی که هایدگر از کلیت خاص هستی شناختی سخن میگفت و اینکه مفهوم وجود کلیتی داره که فراتر از همه موجودات و مقولات موجودات هست و از کلیت ماهوی که کلیت جنس و اجناس عالی در مقولات باشه فراتر میره. از این حیث کلیت یا فراگیری یا عمومیت هستی شناختی یک عمومیت فرارونده است. همین عنوان رو هایدگر اینجا طرح میکنه، میگه که یک جمله‌ای داره که ایتالیک کرده، میگه وجود همان ترانسندنس، همان تعالی به معنای مطلقه و در واقع به این معناست که میگه که ترانسندنس در وجود دازاین هم یک امکان ممتازه و اون اینه که دازاین میتونه به رادیکال ترین تفرد برسه. این یعنی چی؟ حیف هایدگر در واقع اشارهش در اینجا به مسئله در واقع اون چیزیه که بعد در طول کتاب مفصل ازش بحث میکنه تحت عنوان اصالت و عدم اصالت دازاین. دازاینی که یعنی انسانی که در مقام طرح صریح پرسش از وجود برآمده باشه و از موقعیت به تعبیر خودش پیش اونتولوژیک به موقعیت طرح صریح مسئله اونتولوژی رسیده باشه و این رخداد طرح پرسش از وجود در اگزیستانسش در واقع روی داده باشه، این انسانیه که در یک به تعبیر هایدگر اصالتی قرار میگیره که از تمام در واقع بگیم پیش تعریف ها و پیش مفهوم ها و پیش داوری هایی که سنت بهش میده از اینها خودش رو میتونه گسسته بکنه و و در یک موقعیت خاص طرح مسئله وجود قرار بگیره. و این رو هایدگر در اینجا بهش میگه تفرد. خب این تفرد چیه؟ یعنی اینکه دازاین میتونه عطف توجهی بکنه از موجودات به سمت وجود و میتونه از موجودات فراتر بره، موجوداتی که در زندگی عملی و همینطور در زندگی نظری در سطح علوم، علوم نظری مختلف که هایدگر بهش میگه علوم اونتیک، در واقع دازاین میتونه از اینا فراتر بره و طرح پرسشش رو متصل بکنه به افقی فراتر که وجود موجوده نه خود موجودات. برای همین فراروی یا ترانسندنس یا تعالی که اساساً به مفهوم وجود تعلق داره به عنوان یک فعل، یعنی فعل فرارفتن از موجودات به وجود به سمت پرسش از وجود، این به وجود دازاین هم اختصاص پیدا میکنه. و همین اختصاص فراروی پرسش از وجود و فرارفتن از موجودات به سمت وجود برای دازاین همین یعنی اون چیزی که هایدگر بهش میگه اصیل بودن و در اینجا زیل عنوان تفرد ازش بحث میکنه. حالا این رو هم درش ورود نمی کنیم، فعلا ما رو از مقصودمون دور میکنه بخوایم اینجا توضیح این عنوان تفرد و اصالت رو بدیم. صرفا اینجا از این جهت که هایدگر میخواد بگه که بر اساس این معنای از ترانسندنس و فراروی وجود از موجودات و فراروی دازاین از موجودات به سمت فهم وجود هست که ما عنوان ترانسندنتال رو استفاده میکنیم. یعنی اینکه وقتی ما میگیم شناخت اونتولوژیک و بحث اونتولوژیک و هستی شناختی شناخت ترانسندنتال یعنی استعلایی هست، مقصودمون اینه که ما در خصوص مفهومی داریم سخن میگیم که این مفهوم ذاتاً ترانسندنسه، یعنی این خود تعالیه و مفهوم تعالی یابنده است، ترانسندنت به این معنا. خب این معانی رو اگر بخوایم باز بکنیم در واقع نیاز باز هست به اینکه ما یک توضیح بدیم که هایدگر ترانسندنس رو چگونه میفهمه و ذیل فهم خاص خودش ترانسندنتالی که کانت به کار میبره رو چگونه از نو تفسیر میکنه. فعلا به این مقدار توضیح بسنده میکنیم که بگیم از نظر هایدگر ترانسندنس و تعالی یک معنای نخستین داره که معنای اونتولوژیکش هست، که مفهوم وجود از موجودات فراتر میره و فراروی میکنه و ذیل این مفهوم اونتولوژیک ترانسندنس به دازاین تعلق میگیره که این دازاین هست که در فهم خودش از وجود از موجودات فراتر میره تا به فهم وجود برسه و بر اساس این هر فهم اونتولوژیکی در واقع مربوط میشه به این ترانسندنس و از این جهت وصف ترانسندنتال پیدا میکنه. و اون چیزی که کانت به عنوان شناخت ترانسندنتال میخواست به کار ببره در واقع مقصودش اونتولوژی به این معنای خاص هایدگری بوده. یعنی هایدگر این ادعا رو داره که من تازه دارم بنیانگذاری میکنم که کانت و فیلسوف مثل کانت از عنوان ترانسندنتال چی میفهمیده و چه چیزی مراد میکرده. حالا این رو هم باز تفصیلش رو باید بگذاریم برای مجال دیگری. خب به این معنیه که هایدگر میگه حقیقت پدیدارشناسانه یعنی گشودگی وجود، این حقیقت ترانسندنتاله. عنوان لاتینی و قرون وسطایی رو استفاده میکنه، veritas transcendentalis، عنوانی که یادآور فلسفه توماسه که از اوصاف متعالی و مفاهیم متعالی بحث میکنه که همگی مربوط به مفهوم وجودند. و این رو هم ما همون جلسه دوم که در خصوص بند یک و تعالی اونتولوژیک سخن گفتیم و بحث کردیم توضیحاتی در موردش آوردیم. خب من فعلا عرض شود به این مقدار بسنده میکنم که این بحث درباره عنوان هرمنوتیک رو میخوام یک جلسه و مطلب مستقلی بهش اختصاص بدم. این رو بحث میکنیم، بعد به میزانی که فرصت و جلسه داریم که باز جلسات نسبتا زیادی خواهد بود امیدوارم، ما میپردازیم به مطالبی از خود متن کتاب به صورتی که خودمون رو منتقل بکنیم به بحث درباره زمان و زمانمندی و سعی میکنم که در اونجا من یه مقدار بحث رو بتونم تفصیل بدم و بتونیم با اون طرح مسئله اول ترممون در واقع نقطه ثقل بحث رو بیاریم، منتقل بکنیم به بحث درباره زمانمندی و ببینیم که در عمل چقدر با این شیوه ضبط در خانه و این اوضاع احوال کنونی میتونیم پیش ببریم بحث رو. فعلا تا اینجا من نگه میدارم و ضبط بعدی رو و جلسه آینده رو میذاریم برای سال آینده به امید خدا و پیشا پیش هم تبریک عرض میکنم و آرزوی مسئولیت و سلامتی برای همه دوستان دارم در این اوضاع و احوالی که به هر حال امسال در شرایط عادی مثل همیشه نیستیم و امیدوارم که زودتر این شرایط با سلامتی به اتمام برسه.